سپاه برمی شمارد و اشاره می کند که تخلفات مالی در این دو باشگاه و به جریان افتادن چنین پرونده هایی موضوع تازه ای نیست.
این خبر علارغم این که تازگی نداره و همواره اخبار مشابهی مبنی بر ورود نهادهای نظارتی به پرونده های مالی پرسپولیس و استقلال، خبرهایی از این دست قبلا هم منتشر شده، ولی اون چه که الان مشخصه، گرچه اسمی رو عنوان نکردن، ولی وقتی که گفته میشه چند نفر از مدیران باشگاه پرسپولیس استقلال، خب کلا بعد از انقلاب تعداد این مسئولین همون چند نفر دیگه خیلی هم نبودن. در واقع اگر مثلا استقلال رو بررسی کنیم، آقای علی فتح‌الله زاده که به گفته خودش بهترین مدیر ورزشی بعد از انقلاب بوده، یا مثلا آقای علی آقا محمدی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر پرسپولیس رو بررسی کنیم، حاج عباس انصاری فرد که از سران سپاه بوده، فرمانده سپاه بوده، اکبر غمخوار در سپاه پاسداران بوده، هیچ کس خارج از این دایره نبود. آقای سردار رویانیان بوده که در نیروی انتظامی بوده. در واقع ما با مسئولینی مواجهیم که گفته میشه قراره بازداشت بشن، زندانی بشن، که همگی یا تو سپاه بودن یا مسئولیت نظامی داشتن، از معتمدین نظام جمهوری اسلامی بودند که به این طریق اومدن وارد فضای فوتبال شدند و طبق اون چه که در سایت منتسب به قوه قضاییه اشاره شده، تخلف مالی کردند و حالا قراره محاکمه بشند.
در گزارش خبرگزاری میزان آمده است با توجه به محرز بودن تخلفات مالی پس از پایان تحقیقات، چند نفر از مدیران عامل سابق باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به دادگاه برای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی که مرتکب شدند معرفی می‌شوند. سرنوشت پرونده‌هایی از این دست به کجا می‌رسد؟ مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران:
افکار عمومی، علاقمندان فوتبال به این خبرهای تکراری عادت کردن و اونقدرها اعتماد ندارن و امیدوار نیستن که این اتفاق بیفته. اما اگر فرض رو بر این بگذاریم که نه، این بار قرار عادلانه رسیدگی بشه و تخلفات بررسی بشه، ضمن اینکه این افراد باید محاکمه بشن، باید اون دولت‌هایی که این افراد رو آوردن وارد فضای فوتبال کردن، فقط هم فوتبال نیست، سایر رشته‌ها هم مسئولین مشابه حضور داشتند و دارند، ولی خب چون فوتبال بهتر رسانه‌ای میشه، خبراش هم بیشتر عنوان میکنن که داریم بررسی میکنیم، میخوایم محاکمه کنیم، رسیدگی کنیم. به هر حال چند دهه از وقت فوتبال گرفته شده و فوتبال آسیب زده شده و این تخلفات باعث ضربه خوردن این باشگاه شده. اینها رو چطوری میخوان رسیدگی کنن و چه پاسخی برای هواداران این تیم ها دارن؟ به هر حال این انتظار وجود داره که آیا در این دادگاه ها به این علاقمندان فوتبال، به اون بازیکن ها و مربیانی که عمر ورزشیشون به سر رسید، به نتیجه نرسیدن، ضربه خوردن، این باشگاه عقب افتادن، آیا برای این سوالات هم پاسخی وجود خواهد داشت؟
خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی متذکر شده که نام مدیران سابق دو باشگاه عمده تهران که به تخلفات مالی متهم شدند نزد آن خبرگزاری محفوظ است و به نوشته میزان در زمانی مناسب جزئیات بیشتری درباره تخلفات مالی آنها منتشر خواهد شد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از خبری که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه درباره اثبات تخلفات مالی برخی مدیران سابق دو باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس ارائه داده و گفته شده که به زودی پای مدیران ناماشنای ورزشی این دو باشگاه به دادگاه باز خواهد شد. اما بعد از این گزارش دعوت میکنم که شنونده برنامه ویژه برنامه 18 تیر قسمت دومش باشید از همکارم بنیامین صدر.
اگر تو الانم رعایت کردید اهانتهای شما گستاخیهای شما رو فقط به خاطر دانشجو بودنتون بوده.
اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن باید سکوت کنید.
18 تیر 78، 18 سال بعد.
و گفتم امشب تو کور بخواد این کارا رو انجام بده، من حالا محکم میستم روزش میکنم و جمعش میکنم.
هر کسی بوده چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون.
آقا بچه بستی شده اینجا بچه بیاید آمادی.
این قسمت روزهای اعتراض.
در قسمت اول ویژه برنامه واقعه 18 تیر ماه 1378 بیشتر به زمینه‌های وقوع نارضایتی در دانشگاه‌ها و فعالیت جنبش دانشجویی در آن برهه از زمان پرداختیم. اینکه بدنه جنبش دانشجویی در فضای اجتماعی و سیاسی آن روزهای ایران تا چه حد فعال بود و چه شد که به 18 تیر 78 رسید. در این قسمت هم ما جزئیات واقعه 18 تیر را از زبان برخی بازیگران آن بازگو می‌کنیم. تا قبل از شب 18 تیر ماه 1378 برپایی تحصن یا تجمع دانشجویی در کوی دانشگاه تهران بارها اتفاق افتاده بود، اما این بار ماجرا شکل دیگری پیدا کرد. تجمع اعتراضی شب 18 تیر در محوطه بیرونی خوابگاه کوی دانشگاه در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام بود. روزنامه سلام نزدیک به اصلاح طلبان در 15 تیر 1378 به دلیل انتشار نامه محرمانه سعید امامی از معاونان و مأموران بلند پایه وزارت اطلاعات که در آن نامه خواستار اعمال محدودیت شدید و نظاممند بر مطبوعات شده بود، توقیف شد. سعید امامی که چند روز قبل از انتشار نامه محرمانش در روزنامه سلام خبر خودکشی مشکوک و بحث برانگیز او به طور رسمی منتشر شده بود. او که از ماه‌ها قبل به اتهام دخالت مستقیم در قتل تعدادی از دگراندیشان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به همراه گروهی دیگر از ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و حالا گفته می‌شد که در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده است. همزمان رسانه‌ها نیز خبر از تصویب قانون جدید مطبوعات در مجلس می‌دادند، قانونی که همسو با نامه افشا شده سعید امامی درباره اعمال فشار بیشتر بر مطبوعات بود. مجموعه این اتفاق‌ها و خبرها خشم دانشجویان را برانگیخت و سبب شد تا اعتراض 18 تیر ماه از محوطه کوی دانشگاه به خیابان‌های اطراف کشیده شود.
ساعت‌های 12 و 13
که زدن بیرون سر کوچه بچه‌ها اومدن، چیزی حدود 30 نفر یا 20 نفر بیشتر نبودن که به طرف بالا میومدن و اعلام میکردن که دانشجوها به ما ملحق بشن.
ماجرا این گونه آغاز شد که در شب 18 تیر ماه 78 گروهی از دانشجویان حضور اعتراضی خود را به خیابان کارگر یا امیرآباد شمالی کشاندند و پس از آن یگانی از نیروی انتظامی تهران وارد عمل شد و تا بامداد 18 تیر به زد و خورد با دانشجویان پرداخت. همزمان نیروهای لباس شخصی موسوم به انصار حزب الله نیز توانستند خود را به کوی دانشگاه و خوابگاه دانشجویان برسانند. به خوابگاه های دانشجویی حمله کردند و در سحرگاه روز 18 تیر دست به تخریب گسترده اموال دانشجویان و ضرب و شتم تعدادی از آنان زدند. ده ها تن از دانشجویان معترض هم همان شب از سوی نیروی انتظامی و لباس شخصی ها بازداشت شدند. در واقع اعتراض دانشجویان در شب 18 تیر جرقه وقوع مجموعه ناآرامی ها و درگیری ها میان دانشجویان و مردم با نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی ها بود که تا 23 تیر ماه 78 هم ادامه پیدا کرد. ناآرامی هایی که به تعبیر علی افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم و رهبرت در اون سال 18 تیر ماه 78 را تاریخی کرد.
اتفاقی که باعث شد جنبش اعتراضی 18 تیر خاص بشه و تاریخی بشه اون رفقت بعدش هست، یعنی بعد از اون حمله به اصطلاح ددمنشانه، اون تخریب وحشیانه و گسترده، اون لگدمال کردن کیان و حیثیت دانشگاه، اون جریحه دار کرد این جنبش دانشجویی و این پتانسیلی از قبلها آماده شده بود یهو اونجا در یک حد زیادی بروز پیدا کرد و متجلی شد. وگرنه اگر فرض بکنیم که مثلا نیروی انتظامی هم برخورد متعارف رو انجام داده بود، به احتمال خیلی زیاد اساسا جنبش اعتراضی 18 تیر شکل نمی گرفت و بعد هم ابعاد برنامه و حرکت اینقدر بزرگ بشه که خود جنبش دانشجو غرق بشه در اون. خب این اتفاق هم افتاد.
دیگر روز 18 تیر روز خاصی شده بود. جدال خیابانی بین گروه‌های کوچک دانشجویی با لباس شخصی‌ها و نیروی انتظامی ادامه یافت و در 19 تیر ماه به سراسر خیابان امیرآباد تهران، خیابان فاطمی، بلوار کشاورز تا دانشگاه تهران رسید. گروهی از مردم هم رفته رفته به این حرکت می‌پیوستند. در آن هنگام شورای متحسنین دانشجویان کوی دانشگاه در بیانیه‌ای از کشته شدن چندین دانشجو در واقعه 18 تیر خبر داد، خبری که پس از چند روز تکذیب شد و بعدها به طور رسمی عزت ابراهیم نژاد تنها کشته شده واقعه 18 تیر معرفی شد. هرچند که ماه‌ها بعد نام فرشته علیزاده به عنوان یکی دیگر از کشته شدگان واقعه کوی دانشگاه تهران مطرح شد و سرنوشت سعید زینالی، دیگر دانشجویی که شب 18 تیر در کوی دانشگاه حضور داشت، آنطور که پدر و مادرش می‌گویند تا امروز خبری در دست نیست. منوچهر محمدی فعال دانشجویی آن سالها به همراه برادرش اکبر محمدی که بعدها در زندان و حین سپری کردن دوران محکومیتش درگذشت، دو برادری بودند که در شکلگیری هسته‌های اعتراضی خارج از کوی دانشگاه تهران نقش داشتند. منوچهر محمدی درباره کشیده شدن دامنه اعتراض‌ها به خیابان‌های اطراف کوی دانشگاه تهران در 18 تیر ماه 78 میگوید:
من دانشجو اقتصاد نظری دانشگاه تهران بودم. وقتی که این روزنامه سلام توقیف شد، بنابراین من هم حقیقتاً با یک سری دوستان بر این شدیم که دانشجویان بیان بیرون، اما یک دسته از دانشجویان معتقد بودن اعتراضات رو باید در داخل مسجد کوی دانشگاه تهران، یعنی خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران، بیان کنند، ولی ما می گفتیم که نه، باید این اعتراض به بیرون از به اصطلاح خوابگاه کشیده بشه و دانشجویان در زمانی می تونن اعتراضات خودشون رو به معنای واقعی به گوش مسئولین نظام برسونن که آزاد باشن، یعنی کسی اونها رو کنترل نکنه. حقیقت هم همین بود. بنابراین دو دسته شدیم و ما تونستیم دوستان رو توجیه کنیم این حرکت رو به بیرون از خوابگاه بکشونیم و در اون موقع بیشتر این مأموریت ها از سوی برادرم اکبر بود و دوستان ما بود. من معتقد هستم که هر اعتراضی باید به خیابان‌ها کشیده بشه. همین هم شد، یعنی همون عده‌ای که به اصطلاح معتقد بودن باید برن داخل مسجد، مسجد هم رفتن. بعد وقتی که به خواستهشون نرسید، پیوستن به ما اعتراضات خودشون رو نشون دادن. خب ما سعی کردیم که طبق قانون اساسی عمل کنیم. ما وقتی که در بیرون از خوابگاه‌ها حرکت اعتراضی خودمون رو شروع کردیم، فی‌الواقع استناد کردیم به اصل 27 قانون اساسی. اصل 27 قانون اساسی میگه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد هست. بنابراین این حق ما بود، در حالی که این حق هم از ما سلب شده بود.
دیگر ماجرای حمله به کوی دانشگاه به اعتراض‌های گسترده و چند روزه دانشجویان و مردم در تهران انجامیده بود. جدای از تهران، در دانشگاه تبریز و نقاط مرکزی این شهر نیز 20 تیر ماه درگیری‌های روی داد که به نوشته برخی منابع غیر رسمی به کشته شدن یک شهروند به نام محمد جواد فرهنگی انجامیده است. دانشجویان و مردم خشمگین نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها را عامل یورش به کوی دانشگاه می‌دانستند و در یک دو روز اول تنها خواستار عزل فرمانده وقت نیروی انتظامی بودند. اما از روز 20 تا 23 تیر ماه 78 دیگر شعارهای ساختار شکن نیز علیه نظام سیاسی که تا پیش از این کم سابقه یا شاید بی سابقه بود در مرکز تهران و خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران به وضوح شنیده می شد. کوروش صحتی، عضو جبهه متحد دانشجویی در آن سالها، درباره اعتراضها بعد از 18 تیر معتقد است که دو دیدگاه در بین فعالان جنبش دانشجویی وجود داشت. دفتر تحکیم وحدت خواستار مدیریت و آرام کردن فضای اعتراضی بود، اما گروه‌ها و تشکل‌های مستقل خواهان ادامه دار بودن اعتراض‌ها با پشتیبانی مردم بودند.
در قیام 18 تیر ماه 78 من دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه ورامین بودم، ولی خب دوستان بسیار فعالی در کوی دانشگاه تهران داشتیم از پیش از اون و از ابتدای شنیدن خبر حمله به کوی دانشگاه. در واقع ما اونجا حضور پیدا کردیم و صحنه‌های حمله به کوی دانشگاه رو دیدیم. جدا از اون نقشی که در جبهه متحد داشتن برای اطلاع رسانی و در واقع همکاری با گروه‌های سیاسی دیگه که حمایت بشه از دانشجویانی که مورد ظلم قرار گرفتن، خودم در خیابان‌ها هم حضور داشتم. باید اشاره بکنم که در اون مقطع دیدگاه مختلفی در جنبش دانشجویی وجود داشت، به خاطر اینکه بخشی از جنبش دانشجویی ایران که البته من با به کار بردن کلمه جنبش در این مورد خیلی موافق نیستم، بخشی از دولت اصلاح طلب بود، منظورم دفتر تحکیم وحدت است، و در اون مقطع باعث شد که تضاد به وجود بیاد. در 18 تیر ماه 78 گروه‌های مستقل دانشجویی طرفدار این بودن که تجمعات به صورت ادامه دار باشه و مردم حضور پیدا کنن، اما دفتر تحکیم مخالف این قضیه بود. البته این گروه بعدها تغییرات بسیار زیادی کرد و به جایی رسید که خیلی از دیدگاهاشون شبیه شد. اما در اون حوادث 18 تیر ماه 78 به شدت این تضاد بین این دو دسته از دانشجویان وجود داشت.
علی افشاری اما در پاسخ به این انتقاد که چرا دفتر تحکیم وحدت سعی داشت از گسترش اعتراض‌ها به سطح شهر جلوگیری کند، معتقد است که مخالفت فعالان دفتر تحکیم وحدت از جمله خود او با گسترش دامنه اعتراض‌ها به دلیل نگرانی از سرکوب شدید این حرکت بود.
اون حرکت به اصطلاح از ظرفیت و توان جنبش دانشجویی خارج بود. اون حرکت هم به حال حرکت واکنشی بود. به صورت خودجوش هم شکل گرفته بود، مبتنی بر یک طرح و برنامه و سازماندهی نبود و در نهایت اون حرکت‌های خیابانی مثل یک شورش کور میمونست و خیلی احتمال ضعیفی داشت که بتونه به اصطلاح به نتیجه‌ای برسه و قطعا طبیعی بود که اون مردمی که به یک باره جمع شدن همدیگر رو نمیشناسن، مطالبات نه تنها متفاوت بلکه ناهمگونی دارن و اینها قابل جمع شدن با همدیگه نیست و به راحتی این جمع با هیجان خشمگین ناراحت که و خیلی هاشون هم مطالبات انباشته شده تاریخی دارن، دلخوری هایی دارن، خب اینها به اصطلاح خیلی راحت هم این ظرفیت به امکان وجود داشتش که دچار جدایی از همدیگه بشن و این حرکت این گونه به سامان نمیرسیده. بنابراین نیازمند بود که یک تعدیلی بشه، مدیریتی بشه، در یک حوزه حرکت سامان پیدا بکنه که امکان موفقیت در اون هست، بتونه به خواسته ها و مطالباتی که در دسترس هست، مقدور هست، رو همونها تمرکز بکنه و اونها رو به دست بیاره که خب متاسفانه در این زمینه های توفیقی حاصل نشد. ولی اگر در همون ماجرای جنبش اعتراضی کوی دانشگاه حرکت در سطح دانشگاه محدود باقی میمون و در اثر مطالباتی که به هر صورت مجموعه دانشان رون اتفاق نظر داشتن، به نظر من نتیجه بهتر می شد و قطعا در اون شرایط امکان عقب نشینی نظام خیلی بیشتر بود و بهانه برای ورود سپاه پاسداران و در دست گرفتن کنترل امنیت شهر تهران هم به دست می آمد و اتفاقات دیگه. یعنی اگر به شکل مسالمت آمیزی یک تجمع بزرگی بود که همه دانشگاه ها رو به تعطیلی میکشون و حمایت اقشار مختلف جامعه را کسب میکرد، این احتمال که مشابه پرونده قطعه زنجیره‌ای فرمانده وقت نیروی انتظامی عوض بشه و شخص معتدل‌تری به جرم قرار بگیره وجود داشت و چه بسا سرنوشت حوادث هم بعد از اون تغییراتی میکرد.
همزمان و با گسترش اعتراض‌ها به سایر نقاط تهران از جمله میدان سپه و بازار تهران و ساعاتی بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 21 تیر ماه 78، 24 تن از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت او را تهدید کردند که صبرشان به سر آمده و اگر رئیس جمهوری در سرکوب معترضان قوی‌تر عمل نکند خود آنان دست به کار می شوند. این نامه که محمد باقر قالیباف از فرماندهان سپاه پاسداران و شهردار تهران مدعی است او و قاسم سلیمانی فرمانده کنونی نیروی قدس سپاه پاسداران آن را نوشتند، تنها ساعاتی بعد از سخنرانی معروف رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد. سخنرانی که آیت الله خامنه‌ای در آن با محکوم کردن حمله به کوی دانشگاه چنین گفت:
حتی اگر یک چیزی که خون شما را به جوش می آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش دادن پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است، برای اون روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب اللهی باید در مقابله با دشمن بایستد.
در جریان درگیری‌های 4 روزه تهران بعد از 18 تیر 78 نیروهای انتظامی و امنیتی صدها تن از دانشجویان و مردم معترض را بازداشت کردند. یکی از این دانشجویان احمد باطبی دانشجوی فیلمسازی بود که انتشار تصویری از او با پیراهن خونین یکی از دانشجویان در چند نشریه خارجی به صدور حکمی سنگین برای او انجامید.
من اولین جایی که منتقل شدم به یک محلی بود در زیر پل حافظ. اون روز تمام دستگیر شده ها رو به اون محل، لااقل اونایی که در اون محدوده جغرافیایی دستگیر شدن به اون محل می بودن و از اونجا به جایی که می‌خواستم منتقل می‌کردم. در یک به اصطلاح نقل و انتقال ساده ما رو منتقل کردم به بیمارستان انتظامی که یک محل بزرگی رو در یک ساختمان برای نگهداری دستگیر شده ها انتخاب کرده بود. با اسم مستعار اونجا بودم و داشتم هم آزاد می شدم، ولی خب ما شاید مثلا 5 روز بعد یا 7 بعدش نمیدونم اون عکس منتشر شد و اینا روی عکس شناسایی کردن. وقتی که شناسایی شدم توسط اون عکس بین اون جماعت و جدا شدم و منو به زندان ابین منتقل کردم و به وزارت اطلاعات سپردن، من دیدم که وزارت اطلاعات یک پرونده بزرگی که روی میز بازجو بود پیشتر برای من داشت، یعنی این اطلاعات عکس ها همه اینا رو داشت و این به این معنا بود که هم نیروی انتظامی و هم وزارت اطلاعات پرونده جدا برای من درست کرده بودن که هر کدومشون در نهایت کنار هم قرار دادن و شد پرونده دادگاه. اما شاید یه هفته نمیدونم دقیقاً روزها خاطرم نیست برای اینکه همش انفرادی بودم و چشام بسته بود، ولی بعد از شاید یه هفته بازجویی در زندان 209 همراه تعداد دیگری از دستگیر شده ها جدا شدیم. سوار مینیبوس شدیم که تو مینیبوس آقای حشمت الله توجدی بود، برادر آقای علی افشاری بود، یه تعداد از این زندانیایی که به اصطلاح این موقع برجسته تر بودن نسبت بگیرم، همه به زندان توحید یا کمیته مشترک ضد خرابکاری منتقل شدیم.
احمد باطبی درباره شرایط بازجویی از متهمان وقایع 18 تیر و پرونده سازی علیه فعالان شناخته شده جنبش دانشجویی معتقد است که این کار بیشتر برای تسویه حساب با جنبش دانشجویی انجام شد.
زندان توحید اما وارد یک مرحله جدید و حرفه‌ای‌تر از بازجویی و تحقیقات شدیم. اونجا ساعت‌های مختلف شب و روز از ما بازجویی می‌کردن. شکنجه وجود داشت، شکنجه قانونی، چیزی که در دستگاه قضایی ایران بهش تعزیر گفته میشه، به معنای اینکه بازجو از قاضی درخواست میکنه که قاضی به صورت قانونی حکم شلاق صادر بکنه برای اعتراف متهم. و در حیات کمیته مشترک ضد خرابکاری، حیات پایینش یک فضای دایره‌ای شکلی داشت که چند اتاق دوره یکی از این اتاق‌ها برای شلاق بود. اونجا شلاق می‌زدن و طبقات مختلف جدا از اینکه هر راه رو یک سلول انفرادی ویژه داشت، بعضی اتاقا مخصوص بازجویی بود، دوربین داشت و ما کلا وارد یک پروسه جدید شدیم. اونجا از من 3 چیز می‌خواستن، یعنی بازجو اولین چیزی که از من می‌خواستن این که من به آنچی که اونها در سناریوشون نوشته بودن قابل دوربین ظاهر بشم و اعتراف بکنم. مثلا از من می‌خواستن که اعتراف بکنم که سازمان مجاهدین خلق ایران یک کامیون سلاح فرستادن و یکی از دانشجویان کرد به نام خالد که پیشتر در جای دیگه دستگیر شده بود و من قرار بود که سلاح‌ها رو بیاریم و در تهران پخش بکنیم و خواستم اعتراف بکنم که من از آمریکا و اسرائیل پول گرفتم برای ایجاد آشوب در ایران و منو شکنجه می‌کردن که مقابل دوربین ظاهر بشم و بگم که عکسی که از من منتشر شده که یک پیراهن خونین یک دانشجو دیگر در دست من است یک عکس تقلبی است و من یا خون حیوانات یا سس گوجه فرنگی به این پیرهن مالیدم و به صورت از پیش هماهنگ شده مقابل دوربین یک عکاس خبرنگار در حقیقت ظاهر شدم، که البته من هرگز همچین کاری نکردم و حسرت یک فریم مصاحبه تلویزیونی و اعتراف دروغین به تقلبی بودن اون عکس رو بر دل جمهوری اسلامی گذاشتم. همونجا بازجو به من گفته بود که اگر تو قابل دوربین ظاهر نشی و به سناریویی که نوشته بودن اعتراف نکنم و یا تقلبی بودن اون عکس رو نگم به من حکم اعدام میدن.
کمتر از 1 ماه بعد، یعنی 5 مرداد ماه 1378، محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت در یک سخنرانی در همدان با محکوم کردن حمله به کوی دانشگاه و همچنین اعتراض‌های خیابانی بعد از واقعه 18 تیر ماه، این اعتراض‌ها را شورش و بلوای کور نامید و آن را نفرت آور توصیف کرد. خاتمی اما در این حال در سخنرانی خود واقعه 18 تیر را تاوان پیگیری قطع‌های زنجیره‌ای از سوی خود دانست. حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی که در 18 تیر ماه 78 به دلیل انتشار مقاله‌ای تحلیلی در نشریه هویت خیش در زندان بود، معتقد است که عملکرد محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری در وقایع 18 تیر حکایت از ضعف دولت او می‌کرد.
در اون مقطع البته من زندان بودم، اما تو همون مقطع بود که با ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد و نتونست از جنبش دانشجو حمایت کنه، حتی متاسفانه همدست شد با سپاه و جنبش رو در 23 و 24 تیر سرکوب کردن، همونطور که یادتون هست. در هر صورت از اونجا موضع ما نسبت به خاتمی خیلی شفافتر و موضع تند و تیز نقد شد و حتی دفتر تحکیم یه نوع جناح بندی درش به وجود آمد، گرایش های از اون هم شروع کردن به نقد خاتمی در اون مدت و در اون مقطع.
در این قسمت به جزئیات اعتراض دانشجویان در شب 18 تیر ماه 78 و همینطور ناآرامی‌های چند روزه پس از آن و موج بازداشت فعالان دانشجویی پرداختیم. در قسمت بعد به فضاسازی‌ها برای برخورد خشن با معترضان و صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان جنبش دانشجویی و تعدادی از معترضان وقایع بعد از 18 تیر ماه نگاه خواهیم کرد. همچنین نگاهی می‌کنیم به سرانجام پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران و همینطور تغییر مشی جنبش دانشجویی بعد از واقعه تاریخی 18 تیر ماه 78.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما حرف تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلانگ آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com